يوم لا تويو في أوروبا إذا كنا فرصتها نتم
مصاحبه کامل با آقای لعلی را در برنامه داریم. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید تدارکات پروژه کاسا 1000 پایان یافته و به زودی کار تکنیکی آن آغاز می شود. و در گزارش دیگر می شنوید که محکمه بین المللی هاگ رادوان کارازیچ رهبر سابق سربیان بوسنیا را به خاطر جرایم جنگی به 40 سال حبس محکوم کرد. در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا نشر می شود که با تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را بررسی می کند و شما هم می توانید از طریق تلفن با نظریات خود در آن اشتراک کنید. با ما باشید. پس از این که تظاهرات طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان بر ضد خشونت هشدار می‌دهد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی هیئت را تعیین کرده که عوامل خشونت‌های اخیر در شمال را بررسی و تحقیق کند. از سوی دیگر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از حامیانش خواسته که به تظاهرات خود پایان دهند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات سلامیز و حرکت‌های مدنی را مطابق به قانون حق مردم میداند، اما به افراد مغرض که دست به خشونت میزنند رفتار جدی خواهد کرد. در خبرنامه‌ای که سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، هرچند در مورد کدام خشونت مشخص یاد نگردیده، اما گفته شده که درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول تخطی آشکار از قوانین نافذه کشور به حساب رفت و حکومت افغانستان خواهان پایان این گونه برخوردها می باشد. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در یک ویدیویی که به دسترس رسانه ها گذاشته شده گفت
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز در چوکات قوانین جاری کشور حق هر افغان است، ولی به خشونت کشیدن از این مظاهرات مردود و غیر قانونی می باشد و هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارد.
از سوی دیگر جنرال دوستم که در حال حاضر در ترکیه است، در یک اعلامیه‌ای از آمیانش خواسته که از اعتراضات بیشتر دست بکشند. مقامات پس از آن واکنش نشان دادند که دیروز مظاهرات طرفداران حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب به خشونت گرایید که به گفته مولوی اسدالله جمالی، مسئول حزب جمعیت در فاریاب، در نتیجه این خشونت ها یک نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این اعتراضات و بدنبال آن خشونت‌های ناشی از آن ظاهراً به خاطر از بین بردن تصویرهای جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، آغاز شدند. طرفداران دوستم اعتراض کردند که تصاویر به اشاره مقامات دولتی بلخ پایین آورده شده و پاره گردیدند. اما مقامات ولایت بلخ این ادعا را بی‌مورد خوانده، می‌گویند تنها یک عکس جنرال دوستم پاره شده و آن را کار اوباشان خواندند. سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت اکنون اعتراضات در بلخ پایان یافتند. منیر فرهاد همچنان اعتراضات جنرال دوستم را رد کرد که گویا مقامات بلخ در اقداماتشان برای رفع نگرانی های مردم تأخیر کردند. او گفت
در همون شب سال نو آمن با همه دوستای حزب جنبش با هم و با هماهنگی تانستیم که تصویری که از طرف یک شخص به اصطلاح پاره شده بود، بین رفته بود، دوباره در ظرف 2 ساعت چاپ شده و دوباره به جایش از اون طرف پیش از اینکه روز شده این نصب شده بود.
در این میان عباسین بریال، خبرنگار و نویسنده افغان، میگوید حکومت مرکزی باید خشونت ها بین طرفداران این دو رقیب سابق را که خود مقامات بلند رتبه اند کنترل کند.
در شرایطی که ما فکر میکنیم سال آینده طالبا و در شمال شاید تشبث کنه و جنگ ها در جریان داشته باشه، در این بین یک مشکل کلان دیگه اختلافات دیرینه دو جناح باز اثر گرفته میشه و فکر میشه که یک مشکل کلانتر دیگر برای حکومت در شمال رخ بده.
از سوی دیگر نیویورک تایمز در شماره دیروز خود از قول یک مقام بلند رتبه ریاست جمهوری که نخواست نامش افشا شود نوشته است که رئیس جمهور غنی از هر دو جنرال دوستم و عطا محمد نور به طور جدی خواسته که اگر در حکومت هستید همچون دولت مرد عمل کنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. افغانستان دیروز با شکست 5-0 در برابر تیم فوتبال ژاپن در ردیف چهارم جدول رده‌بندی گروه ای قرار گرفت. حالا حذف افغانستان از مسابقات راهیابی به جام جهانی حتمی شده، اما هنوز هم فرصت است تا فوتبالران افغان راه خود را به مسابقات قهرمانی آسیا باز کنند. همکارم امید مرزبان در مصاحبه با علی اسکر لالی، معاون مربی تیم فوتبال افغانستان، درباره بازی دیروز و احتمال راهیابی افغانستان به جام ملت‌های آسیا پرسیده است.
ما دیروز در مقابل یک تیم بازی کردیم که بهترین تیم آسیا است و یکی از بهترین تیم‌های جهان است و هیچ کس، هیچ عقل سالم انتظار از این نداره که افغانستان در مقابل تیم ژاپن ببره و یا حتی مساوی کنه. این یک ما این که میبازیم زیادتر حدث میزدیم که این مسابقه را خود باختیم و تمام کوشش ما این بود که با یک نتیجه خوبتر ببازیم تا ما امو فرصت را که بر اولین بار بر افغانستان میسر است که بتونه به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه، این فرصت از دست ندیم که انشالله هنوز هم این فرصت وجود داره. تیم تاجیکستان هم خیلی بد باخته و این بر ما یک نوید است که ما با یک برد مقابل سنگاپور بتونیم به دور سوم مسابقات مقدمات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم.
برای تیم ملی افغانستان یکی از حالتهایی بود که کم تجربه کرده بود، ده ها هزار نفر در استادیوم به طرفداری از تیم ژاپن سر و صدا برپا کرده بودند. تیم افغانستان چقدر متاثر از این حال و هوای استادیوم بود؟
من فکر نمی کنم کو زیادتر تاثیر داشته باشه. زیادترین تاثیر در بازی تیم ما نبودن بازیکنان کلیدی ما بود، چند بازیکن کلیدی ما بود و همچنان ترس چند بازیکن که کارت زرد داشتن و ما نمیخواستیم که در مسابقه سنگاپور بازیکنان را از دست بدیم. 5 بازیکن ما کارت زرد دیده بود و ما باید اونا را حفظ میکردیم. چند بازیکنش به می خاطر بازی نکرد و دو بازیکن کلیدی ما که یکیش علی خیل باشه، عباسین علی خیل که یعنی ستون فقرات تیم ماست میتونم گفته، متاسفانه مصدوم بود و نتونستن در مقابل ژاپن بازی کنن که مقابل ژاپن هر گونه ضعف در هر نقطه میدان میتونه برای هر تیم کشنده باشه و دیروز خوب تجربه کردیم.
اندکی حالا درباره مسابقات جام ملت‌های آسیا برای ما بگوین. بسیار مختصر و فشرده و همزمان خیلی واضح اگر برای شنونده‌ها بگوین که چگونه امکان ازی وجود داره که افغانستان به مسابقات جام ملت‌های آسیا را بیفته. حالا خب حذف تیم افغانستان از مسابقات جام جهانی حتمی شد.
حذف تیم افغانستان بعد از اینکه ما نتونستیم مقابل سنگاپور ببریم تقریبا بر ما روشن بود، اما برای جام ملت‌های آسیا که هدف ما هم بود از اول، در این را ما تلاش ما بود و هنوزم امکان وجود داره و امکان را یافتن طور است که فعلا 12 تیم تانستن خود کوالیفای کنن بر مسابقات جام ملت‌های آسیا و 11 تیم باقی ماندهش بجز از میزبان که مستقیم را پیدا میکنه، 11 تیم باقی ماندهش باید از دور سوم مسابقات که برگزار میشه بین تیم‌های که بهترین 4 تیم که در گروپ خود 4م هستن و تیمایی که در گروپ 3م هستن، بین از این تیم ها برگزار میشه، 11 تیم میشن و از 11 تیم 8 تیم دیگه شام را پیدا میکنه بر مسابقات جام ملت‌های آسیا و باقی تیم ها 4 تیم دیگه از دور پلی آف که تیم هایی که خراب هستن، ضعیف تر هستن و نتونستن را پیدا کنن، یعنی تیم هایی که در 5م هستن در گروپ، بین از اونا مسابقات پلی آف میشه که در از این مسابقات 4 تیم دیگر را پیدا میکنه برای مسابقات جام ملت‌های آسیا.
حالا اگر بازی بعدی افغانستان برای ما بگوین که قرار است در مقابل تیم سنگاپور برگزار شوه روز سه‌شنبه در ایران، برای از این بازی چقدر آمادگی دارین؟ آیا فکر میکنین با برد مسابقات راهیابی به جام جهانی را به پایان خواهد رساندین؟
ما بسیار امیدوار هستیم و تمام برنامه‌ریزی ما روی زمین شده که ما مقابل سنگاپور باید ببریم. ما امی که بازیکن‌ها را حفظ کرده امروز، ما میتونستیم امروز از عباسین علی خیل و همچنان از خیبر امانی استفاده کنیم و یا از بازیکن‌های دیگه که روی نیمکت بودن و به خاطر کارت زرد نتونستیم از اونها استفاده کنیم، ما میتونستیم از اونها استفاده کنیم، مگر با در نظر داشت از اینکه ما مسابقه سنگاپور برای ما حیاتی تر است از مسابقه ژاپن، چون میدونستیم که با ژاپن ما نمیتونیم امتیاز مصر که ذره داریم بدست بیاریم. به خاطر ما تمام برنامه‌ریزی ما روی بازی سنگاپور است و بازی سنگاپور ما بازی خانه میدانیم، در خانه خود میدانیم. من فکر میکنم علاقمندان ما در کشور ایران بی صبرانه منتظر از این مسابقه هستند و استادیوم پر خواهد شد. ما ان شاءالله مثل خانه خود فوتبال خواهد کردیم و با توانایی که در تیم خود میبینیم، با آمادگی که بچه ها دارن، ان شاءالله ما بازی سنگاپور خواهد بردیم.
علی اسکر لالی، معاون مربی تیم فوتبال افغانستان، در یک تماس تلفنی از توکیو با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا افغانستان در ردیف چهارم جدول ای مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار گرفته است. در این جدول پنج تیمی ژاپن با 19 امتیاز در ردیف اول قرار دارد، سوریه با 15 امتیاز دوم است و سنگاپور با 10 امتیاز در رده سوم جا دارد. تیم کمبودیا از 7 بازی هیچ امتیاز نگرفته و جایش ردیف آخر جدول است. افغانستان تا به حال 7 بازی کرده که در 5 بازی شکست خورده و در 2 بازی پیروز شده است.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند. در برنامه امشب گفت و شنود خبریتر روی یافته های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبریتر.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به گزارش های برنامه. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که کار تدارکاتی پروژه کاسا 1000 پایان یافته و به زودی کار تکنیکی آن آغاز خواهد شد. سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که با تکمیل شدن این پروژه افغانستان سالانه 10 میلیون دلار عاید خواهد داشت و 300 مگاوات برق نیز به دست خواهد آورد. در این حال کارشناسان میگویند که پروژه کاسا 1000 آسیای میانه را با آسیای جنوبی وصل میکند و بر اقتصاد و امنیت افغانستان و منطقه نیز تأثیرات مثبت بجا میگذارد. همکارم نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
کار تکنیکی پروژه کاسا 1000 که برق قرقیزستان را از راه تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد تا 2 ماه دیگر به گونه رسمی آغاز خواهد شد. عبدالبصیر عظیمی، سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان، روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که کار تکنیکی این پروژه به تاریخ 24 ماه می سال جاری آغاز و در اخیر سال 2018 میلادی این پروژه به بهره برداری سپرده می شود. آقای عظیمی کاسا 1000 را یک پروژه مهم می‌خواند و می‌گوید که تأثیرات مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر افغانستان و منطقه دارد.
پروژه بسیار بزرگ منطقه‌ای است که می‌تواند ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در خود منطقه ایجاد کند و افغانستان در حدود 40 تا 50 میلیون دلار در سال از حق ترانزیت را خواهد داشت. اما فراموش نکنیم که این پروژه 3 سال کار ساختمانی از این پروژه دوام خواهد کرد و در آخر سال 2018 میلادی عملاً پروژه به بهره برداری کامل سپرده خواهد شد.
سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که پروژه کاسا 1000 حدود 1 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، بانک انکشاف آسیایی و اداره انکشافی بین المللی آمریکا پرداخته می‌شود. موافقتنامه پروژه کاسا 1000 در سال 2007 میلادی میان افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و پاکستان امضا شد. این پروژه 1300 میگاوات برق قرقیزستان را از راه تاجیکستان به افغانستان انتقال می‌دهد. 300 میگاوات برق این پروژه در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و 1000 میگاوات آن از راه کابل و ننگرهار به پشاور انتقال می‌یابد. پیش از این وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که تکمیل شدن پروژه کاسا 1000 بر علاوه افغانستان بر اقتصاد و امنیت منطقه نیز تأثیرات خوبی بر جا می‌گذارد و این کشور برای تطبیق آن از هیچ تلاش دریغ نمی‌ورزد. در این حال کارشناسان میگویند که کاسا 1000 تلاش خوبی برای وصل ساختن کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی بوده و این پروژه بر روابط کابل و اسلام آباد نیز تأثیرات مثبت دارد. دکتر فاروق اعظم کارشناس مسائل آب و انرژی میگوید که کاسا 1000 و تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند که کار عملی آن از قبل آغاز شده است منافع کشورهای منطقه را با منافع افغانستان گره میزند. وی میگوید اگر این گونه ما پاکستان و همه کشورهای جنوب آسیا را از لحاظ اقتصادی با کشورهای آسیای میانه وصل سازیم، امنیت ما بهتر شده و رقابت تخریبی فعلی به رقابت سالم مبدل خواهد شد. اما ناامنی ها و افزایش فعالیت مخالفان مسلح دولت در افغانستان از موانع جدی در برابر پروژه های کاسا 1000 و پروژه تاپی خوانده می شود. داوود کلکانی عضو ولسی جرگه نیز همین موضوع را نگران کننده می داند، اما می گوید که در این پروژه های بزرگ اقتصادی منافع پاکستان و برخی کشورهای دیگر منطقه نیز نهفته است و ممکن موانع و چالش جدی در برابر آن به میان نیاید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:24 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی با من کمک و همکاری دارم. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان دیوار مهربانی در نهایت به کابل هم رسید. روزنامه می نویسد نظریه دیوار مهربانی بسیار یک عمل ساده است. یک دیواری را به رنگ آسمانی رنگ می کنند و بالای آن شعارهایی را می نویسند. در دیواری که در کابل ساخته شده است این شعارها دیده می شود: صلح، مهربانی و شاعری. اما شعار دیگر هم هست: هر چیزی را که نیاز ندارید بگذارید و چیزی را که نیاز دارید بردارید. در دیوار میخ کوبیده شده است و مفکوره این است که مردم لباس و دیگر اشیایی را که ضرورت ندارند بر این میخ ها آویزان کنند تا نیازمندان آن را بردارند. مفکوره دیوار مهربانی سال گذشته به شهر مشهد ایران رسیده و در ظرف 3 ماه تمام ایران را فرا گرفت و حالا در شهرهای پاکستان و حتی جنوب چین شنجن رسیده است. این مفکوره ماه گذشته به شهر مزار شریف رسید و دیوار برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان ساخته شد. اما در افغانستان این مفکوره با سرعت تکثیر کرده و به لشکرگاه هرات، فاریاب، تخار و بغلان رسید و شهر کندوز که سال گذشته موقتاً تحت تصرف طالبان در آمده بود 4 دیوار مهربانی دارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دیوار مهربانی برای اهدا کننده و گیرنده احساس خوبی و آرامش می‌دهد. یعنی کسانی که دارند خوشحال می‌شوند از اینکه به هم‌نوع خود کمک کردند و نیازمندان به خاطر اینکه اشیای مورد نیاز خود را رایگان و بدون منت به دست می‌آورند راحت می‌شوند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چین ایجاد کننده صلح در جنوب آسیا است. نشریه به نقش چین در پروسه صلح افغانستان اشاره نموده می نویسد که چین تا اواخر در سیاست های منطقه آنقدر فعال نبود، ولی اکنون در پروسه صلح افغانستان یکی از مهمترین مهره ها به شمار می رود. به نوشته روزنامه دلیل این است که چین هم با حکومت افغانستان، هم با حکومت پاکستان و هم با طالبان رابطه قابل اعتماد دارد. رئیس جمهور اشرف غنی بعد از گرفتن قدرت اولین سفر رسمی سیاسی خود را به چین انجام داد و چین برای حفظ امنیت خود و جلوگیری از سرازیر شدن مواد مخدر افغانستان به این کشور رابطه حسنه را با حکومت افغانستان حفظ کرده و میلیاردها دلار سرمایه گذاری را در افغانستان مد نظر گرفته است. با پاکستان چین رابط 60 ساله استراتژیک دارد و این کشور دوست همیشگی پاکستان به شمار می رود. با طالبان هم چین در سالهای 1990 وقتی که آنها در افغانستان قدرت را در دست داشتند رابط خوب را حفظ کرده و دلیل این بود که طالبان آزادی خواهان اویغور را که برای تعلیم به افغانستان می روند تحت نظر داشته باشد و نگذارد که آنها به سرحدات چین داخل شوند و نارامی ایجاد کنند.
محکمه بین المللی در هاگ رادوان کارازیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی به 40 سال زندان محکوم کرد. رادوان کارازیچ که 11 سال فراری بود سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد دستگیر شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محکمه بین‌المللی برای مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارادژیچ را به کشتار دست جمعی 8000 مسلمان مرد و پسر در سربرینیتسا در سال 1995 میلادی مجرم شناخت. اوگون کیوان قاضی معذف گفت که کارادژیچ پیش از اینکه اقدام به از بین بردن مسلمانان کند تصرف شهر سربرینیتسا را هدایت داده بود. کارادژیچ به حیث قماندان بلندپایه جمهوری سرب نیروها را تحت کنترل داشت که مرتکب قتل عام شدند. بعد از آن سربی های بوسنیا مناطقی را که سازمان ملل متحد آن را پناهگاه امن اعلان کرده بودند تصرف نمودند. محکمه بین المللی همچنان حکم داد که کارادژیچ به جرایم علیه بشریت به شمول قتل، نابودی و انتقام اجباری مسلمانان در یک کمپاین از شهرهایی که توسط نیروهای سربیا اشغال شده بودند نیز مجرم است. اما محکمه او را به خاطر نقشش در نسل کشی در این کمپاین مجرم نشناخته است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید تعداد زیاد مردم در سراییوی بوسنیا به خاطر این فیصله ابراز ناامیدی کردند که چرا با او جزای اعدام داده نشد. در مجموع کارادژیچ از 11 در 10 اتهام مجرم شناخته شده و مشاور قانونی وی گفت که کارادژیچ به گفته وی ناامید و شگفت زده شده و در نظر دارد که استیناف طلب شود. چنین درخواست 7 سال را در بر میگیرد. در شهر بلگراد پایتخت سربیا هزاران ملیتگرای سرب اعتراض کرده میگویند که کارادژیچ به خاطر که سرب بود مجرم شناخته شده است. رادوان کارادژیچ 70 ساله 11 سال فراری بود و سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد بازداشت شد و هنوز هم از وضعیت صحی خوب برخوردار است. او بلندپایه‌ترین شخصیت است که به اتهام جرایم جنگی در نبردهای یوگسلاویای سابق در